در اومد، میرزا تقی‌خان فراهانی یا امیر کبیر، بنیانگذار این مدرسه، از مقام صدر اعظمی ایران عزل شده بود و به همراه ملکزاده خانم، همسرش و دو دختر کوچیکش روزهای تبعید رو در کاشان می‌گذروند و منتظر سرانجام کارش بود. سرانجامی که به طرز عجیبی شبیه اوزا و سرانجام مدرسه دارالفنون بود. مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی.
مدرسه دارالفنون چه اسم خوبی، هنوز هم اعتبار و حقیقت خود را از دست ندارد. امیر کبیر در میان مشکلات طاقت فرسا در سال 1266 قمری بنای مدرسه دارالفنون را آغاز کرد.
اما داستان امیر کبیر و دارالفنون خیلی پیش از این روزها آغاز شده بود. حتی پیش از اون شبی که کاردار سفارت انگلیس با فرستادن پیکی به تبریز ناصرالدین میرزا رو از فوت محمد شاه مطلع کرد و امیر کبیر که اون روزها تنها میرزا تقی‌خان امیر نظام بود، با قرض کردن 30,000 تومان از یک تاجر تبریزی و تدارک نیروی نظامی کافی به همراه ناصرالدین میرزای ولیعهد به تهران اومد تا شاه تازه رو به تخت بنشونه و خودش با حکمی از طرف ناصرالدین شاه قاجار به این مضمون صدر اعظم ایران بشه. ما تمام امور ایران را به دست شما سپردیم و شما را مسئول هر خوب و بدی که اتفاق می افتد می دانیم. همین امروز شما را شخص اول ایران کردیم و به عدالت و حسن رفتار شما با مردم کمال اعتقاد و وثوق داریم. به جز شما به هیچ کس دیگر چنین اعتقادی نداریم و به همین جهت این دستخط را نوشتیم. دکتر احمد ابو حمزه، کارشناس تاریخ معاصر.
نخستین مأموریت سیاسیش پس از قتل گریبایدوف در ایران هست که برای عذرخواهی به عنوان منشی همراه خسرو میرزا به نزد تزار روسیه میره. تو اون سفر هستش که اتفاقاتی که در روسیه افتاده و تغییراتی که در روسیه افتاده و اصلاحاتی که در روسیه انجام شده رو میبینه. این مأموریت خیلی مهم بوده.
بعد از سفر به روسیه، میرزا تقی‌خان متوجه نیاز فوری کشور به یک مرکز آموزش عالی شد. برای پاسخ به این نیاز بود که بلافاصله بعد از رسیدن به صدارت عظمای ایران، دستور ساخت دارالفنون را صادر کرد. البته امیر برای تأسیس این مدرسه دلیل دیگری هم داشت. آقای قاسم تبریزی، پژوهشگر تاریخ معاصر.
در همون موقع عده‌ای دانشجو به خارج می رفتن که بیشتر تحت تأثیر انگلیسی ها و فرانسوی ها قرار می گرفتن. ایشون گفتن که دانشجو رو به خارج نفرستید. ما همینجا دانشگاه و مدرسه عالی درست می کنیم. استاد هم از خارج می آریم.
حدود یک سال بعد از شروع به کار ساخت مدرسه، زمانی که میرزا تقی‌خان امیرکبیر از طرفی مشغول مبارزه با رشوه‌خواری و غمکشی و راهزنی بود و از طرف دیگه درگیر سر و سامون دادن به اوضاع مالی دولت، حذف القاب و عنوان‌های فرمایشی، کم کردن حقوق درباریان، ایجاد قراولخونه و اصلاح وضع چاپارخونه دولتی بود، قسمتی از دارالفنون آماده بهره برداری شد. حالا نوبت انتخاب معلم برای این مدرسه بود. آیت الله هاشمی
موسی و جان داوود را برای استخدام معلمین استادان فنونی که در اروپا رواج داشت و به ایران نرسیده بود با اختیارات زیاد به اتریش فرستاد و با او دستور داد که یک استاد هندسه، یک نفر دانشمند معدن شناس، دو نفر متخصص کار معدن، یک نفر استاد طب به جراحی، یک معلم داروسازی، یک نفر متخصص توپخانه، یک استاد پیاده نظام و یک معلم سوار نظام از اتریش یا پروس استخدام کند و در اسرع اوقات ممکنه به ایران بیاورد.
در سفارش امیر کبیر برای انتخاب استادان دارالفنون سؤال بزرگی وجود داشت. چرا با اینکه به نظر می رسید ایران روابط بسیار خوبی با انگلستان داره، هیچ استاد انگلیسی برای دارالفنون انتخاب نشده بود؟ آقای تبریزی:
در سیاست خارجی در برابر خارجی ها طبق منافع ملی، اقتدار ملی و استقلال ملی برخورد میکرد. دخالت هایی که سفارتخانه های فرانسه، انگلیس، روسیه و سفارتخانه های دیگه میکردن محدود کرد، علارغم این که انگلیس ها خیلی تلاش کردن در همون دوره در دارالفنون نفوذ کنن، او اجازه نداد. کسی رو فرستاد گفت فقط از انگلستان شما استاد نیارین.
امیر کبیر که در مدت کوتاه موفق به سر و سامون دادن به روابط خارجی دولت ایران هم شده بود، دلایل محکمی برای مخالفت با حضور انگلیسی ها در بخش های مختلف دولتی، اداری و نظامی ایران داشت. شاید هر انسان آزاده‌ای به جای امیر کبیر بود و شرایط اون روز ایران و عقب موندگی هاشو می دید، به همین نتایج میرسی. آقای تبریزی:
امیر کبیر ضد استعمار بود، خصوصا در اون دوره استعمار روس و انگلیس، بالاخص انگلستان بر ارکان مملکت مسلط بود. برخی از رجال درباری یا عضو تشکیلات فراماسونری بودن یا مورد حمایت سفارتخانه ها. مرحوم شهید امیر کبیر با مبارزه علیه استعمار و عوامل اون در همون مدت دست بسیاری از سفارتخانه ها رو کوتاه کرد. نفوذ انگلستان به خصوص در این دوره گسترده بود به حدی که بعضی از کارگزاران و عوامل انگلستان به دفاتر حکام ولایات حتی در مرکز می رفتن، خبر برای سفارت می گرفتن که روزی یکی از همین عوامل به دفتر امیر کبیر میاد، به مسئول دفتر میگه که اخبار امروز بدین ببرم. اون میگه من اجازه ندارم، امیر اجازه نداد. شروع میکنه فریاد کردن که من به آقای سفیر میگم پدر شما رو در بیاره، شما باید اطاعت کنین. امیر از اتاقش میاد بیرون، میگه چی شده؟ مسئول دفتر میگه ایشون اینو خواسته. صداش میکنه تو اتاق، یه تو وقتی که وارد میشه اول یه کشیده تو صورتش میدن، میگه من روزی چقدر به تو میدن این کار میکنه؟ گفت روزی 2 ریال. گفت من 5 ریال میدم، از این به بعد تو از اون بر خبر بیاد. جایگاه امیر و عملکرد امیر و موقعیت امیر درست در تقابل با استعمار انگلستان بود.
ای همه این کارها از نظر دشمن استعمارگر خطاهایی نابخشودنی بود. خطاهایی که بدون تاوان نموند و تاوان سنگینش رو نه فقط امیر که یک کشور داد. بالاخره بدگویی اطرافیان، دسیسه چینی درباریان و تلاش‌های دشمن استعمارگر امیر کبیر نتیجه داد و میرزا تقی‌خان فراهانی از صدر اعظمی ایران عزل شد. اما داستان دارالفنون با این عزل شدن به پایان نرسید. آیت الله هاشمی:
حالا دیگر میداندار سیاست ایران انگلستان بود، زیرا سد استعمار شکسته و مانع اعمال نفوذ انگلستان از میان برداشته شده بود. از نقشه دانشگاه دارالفنون فقط اسمی و از اهداف مقدس و اسامی اون تنها کاریکاتوری، اون هم کاریکاتوری که نقاشان استعمار رو بریتانیای کبیر نقاشی کرده بودن، نصیب ملت ایران گردید. استعمار و عمال آنها پس از عزل امیر به درجه جریان میگیره از این مسائلی که میبینم تاریخمون هست. استعمارگران و عمال آن پس از عزل امیر در درجه اول میخواستن از افتتاح دارالفنون جلوگیری به عمل آورن و استادان اتریشی را در کشورشون برگردانن، ولی ناصرالدین شاه بی توجه و آثار او نبود. زیر بار پیشنهاد انصراف از افتتاح دارالفنون نرفت. دکتر پلاک در کتاب خود پس از شرحی که راجع به مخالفت سفیر انگلیس به صدر اعظم جدید با افتتاح دارالفنون نوشته اضافه می کند: شاه با نظریات میرزا قانونوری به سفیر انگلیس موافق نبود و نخواست که اقدامات معلم و نیکخواه قدیمی خود امیر کبیر را ضایع کند. ایزن در جای دیگری می نویسند: میرزا قاخان صدر اعظم جدید یک مرد مهیل دسیس باز، اساساً با کلیه اصلاحات امیر کبیر سخت مخالف بود و سعی میکرد که از تأسیس مدرسه ای که امیر میخواست به ترتیب اروپایی با نمایت جلوگیری کند. بالاخره با مقاومت ناصرالدین شاه تصمیم در این شد که مدرسه دارالفنون افتتاح شود. استعمارگران از انجام مرحله اول خواسته خود مایوس کردیدند و فعالیت خود را در راه توخالی کردن برنامه درسی و بی ثمر نمودن تدریس ها و تحصیلات به کار انداختند.
امیر به کاشان تبعید شد، در حالی که از دوران صدر اعظمی براش تنها خاطره‌ای باقی مونده بود و از داستان تأسیس دارالفنون حسرتی تموم نشدنی. دکتر ابو حمزه:
صدارت امیرکبیر دوران طلایی حکومت قاجار بود و امیرکبیر دغدغه پیشرفت فرهنگی مذهبی ایران داشت. با تغییراتی که انجام داد، با اصلاحاتی که انجام داد، ترجمه و نشر کتاب توی دوره او خیلی خوب رشد کرد.
آقای تبریزی:
باید امیر کبیر رو مرد دین، سیاست، معنویت و عقلانیت بداریم که شأن اسلام شأن دینی رو رعایت میکرد.
تبعید میرزا تقی‌خان فراهانی 40 روز طول کشید. صبح روز 40 خبر آوردن که پیکی از تهران تو راهه که فرمان وزارت امیر و خلعتی شاه رو همراه داره. ولی ملک‌زاده خانم باز نگران بود و این خبر رو باور نداشت که حق داشت. اصل فرمان این بود: Thank you. چاکر آستان ملائک پاسبان، فدوی خاص دولت ابد مدت حاج علی خان، پیش خدمت خاصه فراش باشی دربار سپهر اقتدار مأمور است که به فین کاشان رفته میرزا تقی خان فراهانی را راحت نماید و در انجام این مأموریت بین الاقران مفتخر و به مراحم خسروانی مستظهر بوده باشد. فرمان رو ناصرالدین شاه مهر کرده بود و دست علی خان فراش باشی داده بود تا کار امیر رو تموم کنه. میرزا تقی خان توی حمام بود که علی خان رسید و کار صدر اعظم مرد بزرگ ایران تموم شد، در حالی که امیدوار بود دارالفنون هنوز جان داشته باشه. آیت الله هاشمی:
ریشارد خان فرانسوی یکی دیگر از اساتید دارالفنون می نویسد پسر مادام یعقوب را بی اون که تحقیق کنند چیزی می داند یا نه به تازگی معلم ریاضیات کرده اند، و یک ارمنی دیگر را که 2 سال بیشتر نزد کشیشان استانبول درس نخونده معلم جغرافیا و زبان فرانسه نمودن. اگر امیر کبیر زنده بود هرگز به این اوضاع اسفناک راضی نشده بود. دارالفنون به دنبال از دست دادن بانی دلسوز فعال خود روح و واقعیت خود را از دست داد و با حفظ ظاهری نسبتاً آراسته برای مدت طولانی به عنوان جواب طرفداران نهضت فکری و اقتباس فرهنگ به سنت جدید در خدمت استعمار بود. گرچه صفای باطن و نیت خیر امیر کبیر بالاخره این مدرسه را پیشرو و قافله فرهنگ جدید قرار داد، به امید است که با الطاف الهی روزی آرزوی امیر را جامعه عمل بپوشاند.
مدرسه دارالفنون حالا یه ساختمون با شماره ثبت ملی تو خیابون ناصر خسروی تهرانه که تبدیل به موزه شده، ولی یادآور کسیه که باور داشت این سرزمین برای بهتر شدن مردم دانا لازم داره. یادآور بزرگ مردی که اگرچه ازش به عنوان قهرمان بزرگ آبادانی ایران نام برده میشه، ولی مهمترین کارش ساختن یه مدرسه برای کسانی بود که میتونستن آینده ایران رو بسازن. صدر اعظمی که هنوز و بعد از بیش از 170 سال میتونه برای هر سیاست مداری الگو باشه. بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با رئیس جمهور اسبق و هیئت دولت.
شما ببینید الان امیر کبیر به عنوان یه چهره موندگار در تاریخ ماست دیگه، کارهای بزرگی هم واقعا کرده. همه حکومت امیر کبیر 3 سال، یعنی 1 سال از مدتی که شما بناست علل اجاله در این مسئولیت مشغول باشید کمتر، اما اونقدر این کار مهم بود، بزرگ بود، جدی بود که فراموش نمی‌کنه تاریخ امیر کبیر. ولا قبل از این که بیاد در رأس صدارت قرار بگیره و بعد که تبعید شد به کاشان که دیگه خب چیزی در پرونده اون نیست، همین 3 سال. بنابراین این 4 سال وقت کمی نیست. Thank you.
کیفیت و تخصص را از گذشته دور آموخته ایم. سیمان شرق، ساخت سازه‌های محکم و استوار از گذشته دور تا کنون. در این سال‌ها کیفیت رمز ماندگاری ماست. سیمان شرق، پیشتاز در کیفیت، پایدار در توسعه.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس،
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس
مهد فرش زیبای پرنقش و نگار، مهد فرش ابریشمین و باوقار، مهد فرش نام آشنای ماندگار، مهد فرش در هر گره زیبانگار، تا بوده ایران سرفراز و پایدار، تا باشد ایران مهد فرش ماندگار، مهد فرش در جای جای این دیار، مهد فرش با شعبه های بیشمار، ایران مهد فرش است.
سلام، من ویراک هستم، نماینده ابزارهای هوشمند و برقی آروا. آروا ابزارهای هوشمند و برقی رو با قدرت‌های مختلف در اختیار شما قرار میده. اگه براتون در مورد هر کدوم از این دستگاه‌ها سوال یا مشکلی پیش اومد، حتما با من تماس بگیرید. یادت نره، هوش تو مکمل قدرت توه و موفقیت این دوتا رو با هم میخواد.
شماره تماس 021-61-672. آروا، ابزار موفقیت.
شرکت توس فورجینگ، تولید کننده انواع قطعات فورجگر. این شرکت با در اختیار داشتن خطوط تولیدی تا ظرفیت 4000 تن، با بهره گیری از بروزترین تجهیزات کنترلی و مهندسی، توانایی تولید قطعات پیچیده تا وزن 150 کیلوگرم و ماهانه به طور میانگین 1500 تن را دارا می باشد. توس فورجینگ، تلفیقی از فولاد سخت و ظرافت.
تلنگور.
اگر میخوایم فصل سرمایه گرم و روشنی رو سپری کنیم، به بهینه مصرفی عادت کنیم. اینکه از نظر مالی قادر به پرداخت هزینه‌های مصرف انرژی باشیم، یا اینکه ایران کشوری سرشار از نعمت‌های طبیعیه، دلیلی بر اتلاف منابع انرژی و نعمت‌های موجود نیست. در مقابل دلایل زیادی برای لزوم کاهش مصرف انرژی و مصرف بهتر وجود داره. صرفه‌جویی یعنی پیدا کردن روش‌های نوآورانه برای استفاده بهتر از منابع محدود، به خصوص منابع تجدید ناپذیر. یکی از این راه‌ها استفاده از لامپ‌های کم مصرفه. با استفاده از لامپ‌های فلورسنت فشرده یا لامپ‌های کم مصرف که طول عمر بیشتری هم دارن، در مصرف انرژی صرفه‌جویی کنیم و هزینه‌های برق رو کاهش بدیم. این لامپ‌ها همون میزان نور رو تولید می‌کنه، ولی فقط از 10% انرژی مصرفی یک لامپ عادی برای تولید نور استفاده میشه.
دوستان عزیزم، شبتون بخیر. از اینکه در کنار ما هستید و رادیو ایران رو میشنوید ممنون و سپاسگزاریم. مهربانی زیباترین نعمتیه که از خداوند هدیه گرفتیم و اون رو به دیگران هدیه میدیم. مهربانی زمان و مکان نداره.
Thank you.
حال خوب رو میشه به دیگران منتقل کرد. وقتی لبخند بزنیم، دستی رو بگیریم، حتی به کسی در عبور از خیابان یا سوار شدن به تاکسی یا اتوبوس کمک کنیم، به حال خودمون هم به حال دیگران کمک کردیم. در کنار ما باشید همچنان شنونده رادیو ایران.
باور کنیم پرده های دل فقط به زخمه نور به شور می آیند. شور و نور.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. یه شعری حافظ داره خیلی قابل تأمله، میگه جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، چون ندیدن حقیقت ره افسانه زدن. یه نگاه بیاندازیم به همین ادیان ابراهیمی، چه دین یهود، چه دین مسیحیت و چه دین اسلام. خب حضرت موسی که پیامبری است که اومده برای در حقیقت دعوت مردم به سمت حق و حقیقت، به سمت خداوند، و اونها رو از ظلم فرعون نجات بده، قوم بنی اسرائیل. خب چرا اینقدر طایفه طایفه شدن تو بنی اسرائیل، گروه گروه شدن؟ یا همینطور حضرت عیسی، حضرت عیسی اومد که اون خطاهایی که در دین یهود صورت گرفته بود توسط در قد دانشمندانشون، احبارشون، اونها رو تصحیح کنه، بگه این مسیحا غلطه. اما همین دین مسیحیت، یعنی دین حضرت عیسی، تبدیل شد به فرقه های مختلف، تا جایی که او رو پسر خدا قلمداد کردن و این همه فرقه های مختلف که ما در مسیحیت میبینیم. فقط اختصاص به اونها نداره، دین اسلام هم همینطوره. خب پیامبر که یکیه، قبله که یکیه، کتاب خدا که یکیه، هم که یه جور نماز میخونیم، چرا این همه اختلاف هست؟ به خاطر اینکه عده هوا و هوس خودشون رو ملاک قرار میدن، بعد اینطوری یارگیری میخوان بکنن از دین. یعنی داستانش خیلی فرق میکنه، با این زاویه ندارن این کار رو انجام میدن. تعبیر قرآن اینه در سوره مبارکه انعام آیه 159: ان الذين فرقوا دینهم، اونایی که دین خودشون رو بخش بخش کردن، تیکه تیکه کردن، و کانوا شیعا، لست منهم فی شیء، برای اونا هیچی نخواهد بود. یعنی اینا حقیقت دین رو از بین میبرن با همین فرقه فرقه کردن، با همین نگاه های فرقه ای داشتن. انما امرهم الالله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، اینا میرن پلو خدا و خدا بهشون نشون میده که اینا چه اشتباهی مرتکب میشدن. حالا که ما فرصت داریم بیام نگاه بکنیم، مسیر پیامبر جز مسیر رحمت نیست، جز مسیر پرهیز از جهل و خرافات نیست. حالا اگر عده‌ای در این وسط ما رو دعوت به جهل و خرافات میکنن، نمیباید از اونها اطاعت کنیم. نگاه های انحرافی نمونش میشه داعش، که به خیال خودش برای تقرب به خداوند آدم میکشه. ما همچین چیزی رو نداریم. دروغ گفتن نداریم، ستم کردن نداریم، خیانت کردن نداریم. اینا رو در نظر داشته باشیم که با نگاه های خودمون دین رو بخش بخش نکنیم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزارم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
ساعت 21، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو